بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بود این توجه رو بکنیم که اون کسانی که بعد رسول خدا، یعنی منافقانی که در پوشش و لباس مسلمانی آمدند و بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حق حضرت رو، حق امیر المؤمنین علیه السلام رو گرفتن، اونها برای اینکه حکومتشون و ادعای اونها مبنی بر اینکه جانشینان پیغمبرن تثبیت بشه، در واقع یکی از کارهایی که کردن تحریف معنای آیات قرآن و واژه های قرآن بود، که یکی از اون واژه ها واژه‌ای بود که ما معمولا از اون به واژه ولایت یاد میکنیم، ولی سه کلمه پرکاربرد مشتقات این واژه ولی و اولیا و مولاست. حتی تولیتم هم از همینه، یا تولا تولا تولیتم ولو، که حالا انشاءالله اشاره میکنیم. ولی به هر حال یکی از واژه هایی که خیلی روش کار کردن همین واژه ولایت بود، مولا بود، ولی بود. و کاری که اونا کردن برای تحریف معنای این واژه حتی تو کتاب‌های لغت هم مشهوده. شما انتظار دارید یک کتاب لغت امانتدار باشه در معنا کردن یه واژه، اما وقتی میرین میخونید میبینید سوگیرانه است معنا کردنش، در حالی که مستنداتی داشته ولی به اونها اشاره نکرده. مثلا طبری داره تاریخ مینویسه، چیزایی رو داره در تاریخ ولی به اونها اشاره نمیکنه و اونها رو اصلا نمینویسه. به هر تقدیر انشالله که توفیق داشته باشیم با تلاوت مستمر آیات قرآن کریم که مثلا این واژه درش هست، یا با انس با احادیث اهل بیت علیهم السلام، انشالله بتوانیم خودمون رو نزدیک کنیم به معنای این واژه و واژه‌هایی که تو قرآن هست. ما نمیتوانیم یه واژه رو یه تعریف لغت‌نامه‌ای براش داشته باشیم هیچگاه، ولی میتوانیم در انس، در ممارست، در مواجهه میتوانیم نزدیک شیم به در واقع اون معنایی که اون واژه داره. اینو من عرض کردم خدمتتون که چجوری یک واژه نزد یک شخص، مثلا بیشتر ما بچه ها رو مثال میزنیم، چجوری این به تدریج معنا پیدا میکنه و معناش توسعه پیدا میکنه، این رو انشالله توفیق داشته باشیم انجام بدیم. اگر ما قرآن خوندیم، روایت خوندیم، دعا خوندیم و اینها، خیلی از چیزهایی که کلماتی که ما با اونها آشناییم، حالا لفظش عربیه، اونها برای ما معانی بهتر و درستی پیدا میکنه. اما وقتی که از دیگران دیگه شنیدیم، خب جور دیگه معنا میشه. مثال زدیم خدمتتون، مثلا واژه سماع، مثلا یا حالا واژه‌ای دیگه. عرض به خدمتتون که دانستیم که ولی خداست طبق آیات قرآن، خب عقلم همینو میگه، خالق ولیه، فاطر ولیه، رب ولیه، و اون که ملک داره ولیه، و بعد خدای متعال میتونه ولی تعیین بکنه، یعنی خدای متعال میتونه یک کسی رو ولی کسی قرار بده، یک کسی رو ولی گروهی قرار بده. و تو قرآن هم داریم وجعلنا من لدنک ولیا، از جانب خودت برای ما یک ولی قرار بده. ولی یه زمینی به اون حوزه‌ای که ولایت داره خدای متعال به او استطاعت میده. یعنی اگر پدر ولایت داره بر فرزند، تو اون حوزه‌ای که خدای متعال او رو ولی قرار داده، خدای متعال به او استطاعت میده. لذا روزی اون فرزندی که این پدر ولی اوست، روزی او رو خدا مرحمت میکنه به این پدر، که این پدر بعد این جمله رو به زبون نیاره که ما بچه دار نمیشیم، تو روزی خودمون موندیم، حالا یه بچه هم بیاریم توش میمونیم. این خیلی حرف زشتیه در پیشگاه خدا زدن، انگار که خدا مخلوقاتشو میندازه بی خریش مردم که فعلا یه جوری بزرگش کنن تا بره مشغول کارشه بتونه برای خودش پول دراره. خیلی زشته این حرف. قرآنم صریحا این رو بیان میکنه، میگه بچه هاتون که هیچی، خودتونم ما روزی میدیم. نحنو نرزق و کم و یا هم نحنو نرزق و هم و یا کم، هر دوش تو قرآن آمده. اگر ما به شما میگیم انفاق بکنید، میگیم انفاق بکنید من ما رزقنا کم، قبلا حساب کردیم پولشو دادیم، حالا میگیم از اون که دادیم انفاق کنید، از تو که چیزی نخواستیم. که باز از چیزایی که خدای متعال به پدر مرحمت میکنه وقتی او رو ولی قرار میده، پدر دیدش نسبت به فرزندش، مادر دیدش نسبت به فرزندش بسیار جلوتر است از دید دیگران. مادرانی که به اصطلاح میل به خانه‌داری دارن، میل به بچه‌داری دارن، یعنی بچه‌شون رو دوست دارن، بچه‌شون رو نگاه میکنن، این بچه گریه که میکنه صداش در میاد، مادره میفهمه چشه، قشنگ میفهمه. ولی یه دکتر متخصص باید بگی بذار نبضشو بگیرم یه اسکن بکنیم، و خیلی فاصله داره تا بفهمه. مادر اگر فرزندشو ببینه، بعد فرزند مثلا یه عارضه‌ای براش پیش بیاد، میتونه بگه این یک سال اخیر مثلا این برای درس خوندن خیلی بهش فشار اومد یا استرس داشت. مادر خوب تشخیص میده، درسته؟ پدر فرزندشو میبینه میفهمه چیه. من گاهی به این دوستان عزیز جوان این حالا توصیه از هر چیه، یادم یکی از این دوستان آمده بود برای انتخاب رشته کنکور، داشتیم صحبت میکردیم، مثلا رتبه آورده بود که چه رشته برم چه و چه، مثلا گفته بود این رتبه این رشته ها میتونن برن، من علاقم اینه، شهرستان این شهرستان ها نمیتونن برم. داشتیم صحبت میکردیم بهش گفتم که پدرتون نظرش چیه؟ گفت پدرم مثلا، پدرش اصلا نه دانشگاهی بود نه تو فرض کن بحث تحصیل و رشته، گفت پدرم که مثلا بازاره، اصلا به این چیزا کاری نداره. گفتم نه، پدرت چی میگه؟ میگه چی بخون؟ کجا برو؟ اصلا رأی او متفاوت از رأی منه. اینی که خدای متعال، اینی که اهل بیت علیهم السلام به ما توصیه میکنن که فرزندان باید امر پدرشون رو اطاعت کنن، بعد خدا رها میکنه این نظامو، یعنی یه بچه‌ای به خاطر خدا امر پدرش رو اطاعت کنه، خدا هدایتش نمیکنه. چرا؟ خدا هدایت رو میندازه تو دهن اون پدر، تو زبان اون که فرزندش هدایت بشه. من نمیخوام بگم پدر نسبت به فرزندش معصومه، عالمه به غیبه، نمیدونم، اینا نیست بس. هیچ وقت تو معصیت خدا ما از هیچ کس اطاعت نمی کنیم. ولی جوانای امروز اصلا برای پدرشون ارزش قائل نیستن. میگم اون یک کس، ما هم یک کس. در که اینطوری نیست. البته متقابلن جوانهایی که پدر میشوند یا مادر میشوند باید دقت کنند، یادشون باشه فرزند دارن. ببینید اینا انشالله حالا اگر فرصتی بود مطالعه بفرمایید. مؤمنان که متولد میشن، مؤمنان جزئی هستن از یک درخت بزرگ، یه برگی هستن از یه درخت بزرگ. روایت رو دارم عرض میکنم. این که به ما میگن صله رحم بکنید، به مؤمنان میگن صله رحم بکنید، چون رحم، اصل رحم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این صله رحم که اینقدر ثواب داره به خاطر اینکه این ارتباط تو اون شجره است، تو اون درخته، که حضرت فرمودن هر مؤمنی که از دنیا میره یه برگی است که مثلا میفته، یا هر کسی که متولد میشه. مؤمنا اینطوری هستند، یه شجره است. منتها ما اصلا اینجور دیگه نگاه میکنیم، فکر میکنیم مثلا صله رحم یه تکنیک اجتماعیه. حالا غربی ها مثلا یه چیزی گفتن، این ورم خدا یه چیزی گفته، اصلا این خبرها نیست. خیلی رحم مهمه، پدر مادر خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، اینقدر مهمه که رسول خدا از طرف نمیپرسه پدر تو مسلمان است یا نیست، میگه برو بهش احسان کن. میگه پدرم از دنیا رفته، میگه برو بالا سر قبرش بشین ازش بخواه. پدر خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، مادر خیلی عجیبه. ولی خب متاسفانه ما وقتی که نظام تربیتیمون رو از جای دیگه میگیریم، خب دیگه این چیزایی که ریشه تربیت رو از دست میدیم دیگه. یه جوان بخواد به هر جا برسه که دست به خاک بزنه طلا بشه، باید پدر مادرش ازش دلخوش باشن. اگر دلخوش نباشن به طلا دست بزنه خاک میشه، فایده نداره. یه جوانی بود، من نمیشناختمش، که دوستان ما گفت که رفقای ما هست یه مشکلی داره، مثلا خیلی قدیمه قضیه، مال 20 و چند سال پیش، قرار مثلا گذاشتیم آمد و صحبت کردیم و کاسب بود. بعد گفت آقا من 5-6 سال کار میکنم. این رفیقه من گفت خب این خیلی خوب کار میکنه، یعنی هم کاریه هم هوشیاره، متدین هم هست. کارش مثلا میرسه میخواد نتیجه بده، خراب میشه، خراب میشه، خراب میشه، خراب میشه. بعد من گفت چیه مشکل؟ آقا از شما سوال کنن چی میگین؟ آقا من چه میدونم مشکلش؟ گفتم والا من نمیدونم چی، من یه چیزی بلدم از روایت اونو بگم به شما. شما پدر مادرت، پدرت در پیش شما قیمتی داره؟ پدرتو احترام میکنه؟ گفت بله آقا، بله. بعد گفتم من فکر میکنم مشکل باید این باشه. گفت نه آقا اشتباه میکنید. بعدم یه رفیق ما گفته بود آره بابا اینم نفهمید مشکل ما چیه و رفت. یه ما بعد اومد گفتش که با همون دوتا اومدن، آقا مشکل همون بود که شما گفتی. اونطور من اون موقع قدبازی در بودم، برای خودم نیومدم. بابای من رفتگره، زباله، همین زباله که با ماشین جمع میکنه، شب که میاد خونه لباسای تنش و بدنش بوی زباله میده، مثلا رغبت نمیکنم طرفش برم. گفتم بابا تو خیال تو خیلی پایینه دیگه، نه سطحش. گفت آره. گفتم ولی هیکلی تو پیدا کردی مال بابات، سلامتت، لباست، موفقیتت، اون بعد آشغال جمع کنه که تو آشغال نشی. آخه کارت حل شه، برو دست همون پدر رو ببوس وقتی از راه میاد. شوخی نداره. ببین مشکل همه ما تکبره. کسی هم که بخواد در مقابل خدا سر خم کنه و در مقابل دیگران نه، این میشه همون شیطان. تو رو سجده میکنن ولی آدم ها نه. میفهمد عبادتی من حیث اورید لا من حیث و تورید. ببین من بهت میگم کجا خاضع باش، کجا ذلیل باش. وقف زره ما جناح زل من الرحمه. واسه من نمیخواد قیافه بگیری، بشینی واسه من هی دعا بخونی، گریه کنی، زار بزنی، ولی پدر مادرت رو بی‌اعتنایی کنی و بهشون بدی کنی. نمیشه، نمیشه. این مادر لقمه گذاشته دهنت، تو جوجه بودی الان این هیکل شدی. مگه میشه فراموش کنه خلقت؟ اینو فراموش نمیکنه. خیالات ماست گاهی. به هر تقدیر اون نظامی که خدا قرار داده، نظام ولایی، اینی که دارم عرض میکنم، چون الان نمیرسیم ما تو این چند جلسه آیاتی که توش بحث ولایت هست، ولایت که میگم نه لغت ولایت لزوما هست، ولی اصلا ربطی به اهل بیت علیهم السلام نداره، به همین سرپرستی در واقع توی زندگی خانوادگی داره. به هر تقدیر اگر خدای متعال از جانب خودشون کسی و ولی قرار میدن برای کسی، اون اقتضاعاتی که لازمه، اون چیزایی که باید رو به اون مرحمت میکنن. من یه اشاره بکنم، حالا اگه رسیدیم تو آیات قرآن هم اینو پی میگیریم. اولا لغت ولایت که ریشش ولیه هست، اصلش یعنی چی؟ وقتی خواستین معنای ریشه یه لغت رو ببینیم، بازم باید قرآن بخونید، قرآن زیاد بخونیم، روایت زیاد بخونیم، به لغت نو هم قرار شد مراجعه بکنیم، ولی نقطه اصلی ما، مرکز ثقل ما، قرار بود که قرآن باشه و روایت باشه، درسته؟ ببینید قرآن میگه که وقتی که مثلا انبیا، پیامبران الهی مثلا میان مردم رو دعوت میکنن، اینها ولو، رو برمیگردونن، یا تولیتم، رو برمیگردونید. این گرداندن، این چرخاندن، این میشه ولایت، ریشه ولایت، درسته؟ اگر کار شما رو دادن دست کسی که اون امورات شما رو بگذراند و او شما را بچرخاند، اون میشه ولی شما. یه بچه دستور چیه؟ هرچی باباش گفت بگه چشم. یعنی باباش اینو داره میگردونه، میگردونه، دبران نگینا، میگردونه یعنی اداره میکنه. یا من دارم این کارخونه رو میگردونم، میگردونم یعنی میکشم این برم برم میبرم، نه دیگه. یعنی من میگم آقا مثلا این دستگاه اینجور، این آدم اینجور، تولید اینجور، من دارم میگردونم دیگه، تنظیم میکنم، درسته؟ ولی یعنی اون که میگرداند. الان اون کسی که عالم را میگرداند امام زمان علیه السلام است، ولی خداست. همه عالم، نه ما، نه کره زمین، نه منظومه شمسی، نه جنس انسان، نه این چیزایی که ما میبینیم، همه عالم رو داره او میگرداند. او ولی عالم است. دقت فرمودید، خدا ولی قرار میدهد. اگر خدا ولی قرار داد، دیگه هیچ وهابی نمیتونه این حرف رو بزنه که فقط خدا ولیه. خود قرآن داره میگه، خود قرآن داره میگه فقط خدا ناصره. خود قرآن داره میگه که ان تنصر الله ینصرکم، بابا شما بیان خدا رو یاری کنید، حرف کدوم؟ به هر حال اگر خدا ولی قرار داد، اون میشه ولی که خدا قرار داده و با توحیدش معارض نیست، بلکه در طول اونه. اگر خدا قرار نداد، شما اتخاذ ولی کردین، که چند تا از آیاتش رو تلاوت کردیم، انشاءالله اگر فرصت شد بازم تلاوت میکنیم انشاءالله. بعضیا اتخذو، اتخاذ میکنن یه کساری و ولی، بعد خدا میگه من اینو ولی تو قرار دادم. اگر خدا کسی و ولی تو قرار داد، نستجیر بالله، خدا که دروغ نمیگه که، اون کارا تو راستوریس میکنه. اما اگه ولی قرار نداد، لبئس المولا، چون بعد مولای انتخاب کردی، به چه دردت میخوره؟ هیچ کاری نمیکنه. حالا انشالله آیاتشو میخونیم انشالله. تازه روز قیامت هم که میشه، اون ولیه میاد از تو براءت میجوید، میگه برو به پی کارت. قرآن میگه یه عده شیطان رو ولی میگیرن، بعد روز قیامت شیطان میگه که، بعد پیش خدا میگن بابا این به ما گفت این کار رو بکن، شیطان میگه خب من گفتم خواستی نکنی، مجبورت که نکردم، برای چه خود برو خودتو ملامت کن، چرا منو ملامت میکنی، میخواستی نکن. خب اجازه بفرمایید چند تا آیه بخونیم انشاءالله بحث ولی و ولایت رو از قرآن به هدایت اهل بیت علی مسلم انشاءالله بیشتر بفهم. ببینید توی خلقت ما یه قاعده ای داریم، خدای متعال یه چیزایی رو قرار دادن، حالا به تعبیر امروزی این پتانسیل وجود داره. مثال عرض میکنم، یه لیوان آب رو میگن این خواص رو داره این آب، یه میوه رو میگن مثلا این ویتامینا رو داره، این مواد غذایی اینا توش هست. خب چیکارش کنیم؟ اینو مثلا شما قابش کنید، فریزش بکنید، نمیدونم نگه داریم، هیچ دردی نمیخوره. موقع این خواصی که تو این هست فعال میشه برای شما که بخورین، نخورین که فعال نمیشه که. ما یه تعبیری داریم راجع به ولایت که خدای متعال توی قرآن میفرماین تو خلقت به لحاظ نفس الامری، به لحاظ واقعیت موجود، الله ولیه، جز خدا ولی وجود نداره. بعد میفهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. کدوم گروه از کسانی که ایمان آوردن؟ همشون نمیشه که، همه بخوان ولی هم باشن که نمیشه که. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. نماز میخونن، در نماز وسط نماز تو رکوع و زکات هم میدن، حواسشون هم پرت نمیشه. خب ما اینو دانستیم که اینا ولی ما، ببخشید امیرالمؤمنین، من این تعبیر رو به کار میبرم، این پتانسیل موجود تو خلقته. حالا کی از ولایت امیرالمؤمنین بهره میبره؟ اینجا مقام فعله، مقام فعله. ببینید قرآن هدایت کرده، هدن لناسه، در مقام فعلی هدن للمتقینه. یعنی قرآن تا به این را دارد که همه انسانها را هدایت بکند، اما در مقام تحقق و به فعلیت رسیدن کیا بهره میبرن بهره هدایتی؟ اونایی که تقوا پیشه میکنن. این خلقته. لذا عنایت بفرمایید، لطف خدا، عنایت خدا عالم رو پر کرده، سرریز کرده. اونایی که قوتورن تو این عالم، الا اینکه خودشون بهره ببرن یا بهره نبرن. لذا قیامت یوم الحسره است، چون من میبینم اون چیزی که خدای متعال بر من قرار داده بود، من در اون قوتور بودم، نباید من دنبالش میگشتم. دقیقا میفهمید، ما در ولایت قوتوریم، چون الحجت قبل الخلق، بعد الخلق، مع الخلق. اول اونا بودن، آخر اونا هستن، همه جا اونا هستن. درسته؟ ما غرق در ولایتیم، ما غرق در عنایت امام زمان علیه السلامی. ببینید امام زمان علیه السلام فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، یعنی تا الانی که من اینجا نشستم همواره مورد عنایت و توجه از سوی امام زمان بودم، ولی اینکه خودم هیچی نفهمیدم، هیچ توجهی هم نکردم. بلا تشبیه مثل بچه. پدر مادر همیشه حواسشون به اون بچه هست، کی رفت، کی اومد، حالش چطوره، چرا سرفه میکنه، خوابیده نخوابیده، غذاش چیه، چرا دل درد گرفته، تب کرده، همینان دیگه. اصلا بچه حالیش نیست، پدر مادر داره به اون توجه میکنه. درسته؟ خب این بچه میتونه از پدر مادر بهره ببره، از این ولایت بهره ببره، میتونم استفاده نکنه. روز قیامت همه حسرت میخورن که داشتیم استفاده نکردیم، کنارمون بود استفاده نکردیم. وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، کوتاهی کردم. وقت دینو برعکسش کردن، دینو یه جوری معرفی کردن که ما باید بدویم، ما باید برنامه‌ریزی بکنیم، ما باید کشف کنیم، ما باید یه جوری التماس کنیم، یه قطره‌ای بچه که از سوی امام زمان به ما عنایتی بشه. اینا دروغه ها. آدم به مولای کریم اینجوری نگاه بکنه خیلی زشته ها، که یا صاحب از زمان من چقدر باید به شما بگم شما عنایت کنید؟ خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. مثل که بچه بیاد به باباش بگه من به بابام گفتم بابا دو روز دیگه اول مهره، برای ما کفش خریدی، دفتر خریدی، کتاب خریدی. بابا آب میشه، میگه ریخته تو قربون، هفتش ساله داری درس میکنی، اصلا حواست رو اول مهر که یاد شلوغش میکنی؟ واقعا آدم اینا رو فکر میکنه. من خودمو میگم، میبینی چقدر بی شعوره در مقابل امام زمان، چقدر ما بدیم، چقدر ما زشتیم، چقدر ما بی حیاییم، هیچ خجالت نمیکشیم. او علی دوام داره به ما عنایت میکنه و توجه میکنه، ولی خداست. روز قیامت نشهد له یوم القیامت و یوم حلول تامه انه لم یذنب ذنبا ولا عطاه ولم یرتکب معصیتا ولم یغیر لک طاعه. ببخشید دا صاحب زمان میگم، تنها کسی که داره کارشو انجام میده امام زمانه. تنها کسی که داره اقمت الصلات آتی تزکات همه کارا رو داره درست طبق اون چیزی که خدا گفته انجام میده امام زمان. بقیه ببخشید ول معتلی. حالا من خودم میگم به شما جسارت بشه. به هر تقدیر وقتی خدای متعال ولی خودش رو قرار میده در روی زمین، ببینید انقدر مطلب سنگینه. وقتی ولی خدا میخواد بیاد رو زمین، ملائکه دادشون در میاد. برای چی میبری زمین اینو؟ اتش الوفی ها من یفسد فیها و اسف کدما، بکشنش بزننش. زیدش روایت رو بخونید. خب چرا این کار میکنید؟ خب سواله براشون دیگه. خدا همیش که مرتبه. که امیرالمؤمنین علیه السلام که زمین میآیند، ملائکه آسمان ناله میکنند. پیامبر که معراج میرن در آسمان چهارم، ملائکه به حضرتشون عرضه میدارن ما میتونیم از شما یه خواهشی بکنیم؟ میگه چیه؟ میگه از اون موقع که امیرالمؤمنین رفته پایین، ما اینجا حیرت زده ایم، ما دلتنگیم. میشه بگین تمثالی از حضرت درست بکنن اینجا برای ما، ما دورش طواف بکنیم؟ وقت امیرالمؤمنین باید بیاد اینجا، میشه اول مظلوم عالم و مظلوم همواره. ما زلت و مظلومن، مظلوم همواره روی زمین میشه امیرالمؤمنین پیش ما و پیش ملائکه این تو. حال به هر تقدیر ولی از جانب خدا اگه ولی تعیین بشه چرکی نیست. کسی اتخاذ ولی بکنه او راه به جایی نمیبرد. خب حالا این ولی که خدا قرار داده و این پتانسیلش تو خلقت هست، من چجوری میتونم از این ولایت و از این ولی استفاده بکنم؟ یعنی چکار کنم این به فعلیت برسه؟ چکار کنم این فعال شه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنو. اون ولی که در نفس الامر ولی بود، چون فاطر سماوات و ارض بود، خالق بود، رب بود، درسته دیگه، این ولی بود دیگه در نفس الامر. اما عملا ولایت خدا شامل حال کیاست؟ الله ولی الذین آمنو. آمنو فعله، وقتی قرآن یه چیز رو در مقام فعلی به کار میبره، یعنی من یه کاری دارم انجام میدم، مادامی که این کار داری انجام میدی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، روز به روز فهم و شعورت بیشتر میشه، روز به روز واجد نور بیشتری میشه. خب حالا والذین کفروا، کفروا با کافر رساله فرق میکنه. ببینید در رساله کسی که مسلمان نیست کافره، کافرزاد است، نجسه. نجس لزوماً پلید نیست، اینو توجه کنید، نجس لزوماً پلید نیست. کافرزاده نجسه، چون بعضی جوانا اینا رو قاطی میکنن، میگن چرا نجسه، اون چه گناهی کرده؟ آقا مگه خون نجسه؟ گناهی کرده و خون تو بدن پاک، بیرون نجسه، شما داخل بینیتون خون بیاد پاکه، نجس نیست که، همه خونا که نجس نیست که. خون زب میکنید شما، ذبیح دست به زده تموم شده، خون داخل بدنش همون جنس خونه ها، نجس نیست. اینا قیاسات ماست. خب کافر نجسه اما پلید نیست، خب بهش کسی نگفته، از اسلام چیزی نگفته. کافر اونی که کفروه کافر نیست، یعنی این کافر رسالی اون کفروه نیست، کفرو فعل داره انجام میده، دقیق میفهمید؟ والذین کفروا، والذین کفروا، اونایی که دارن کفر میورزن. کفر میورزن یعنی چی؟ ببینید اگر من تو این چند جلسه خدای نکرده یه جوری حرف زدم و یه جوری چیدم مطالب رو که اینجا امام زمان علیه السلام بگم آقا ببخشید داستان زمان آیه بند دیگه، خب دیگه کارش مزاحمشون نشین دیگه، شما بشین یه برنامه برای خودتون بریزین، آدم که نباید ماتم بگیره که، شما هم بیشون دعا کنی برای فرج، یه کاری بکن، یه چیزی بابا. خب نیست دیگه، یکی از این سخنران همینو گفته بودی، گفتش که امام زمان که غایبن، ما باید آستین بالا بزنیم یه کاری بکنیم. غایبن یعنی چی؟ یعنی نیستن، یعنی صبح بیدار نمیشن، یعنی به فکر ما نیستن، یعنی کاری نمیکن، یعنی چی غایبن؟ غایبن یعنی بیچاره تو آدرس نداری، همین، یعنی تو میبینی تو می نمیشناسی، مشکل تویی که معرفت نداری. خب او که هست که، او که سلطان عالمه که، درسته؟ کفرو یعنی پناه بر خدا، من اینجا کارایی بکنم که نتیجه اون کار پوشاندن حق است، انکار حق است، درسته؟ والذین کفرو، خب آدم میگه والذین کفرو، خب اینه که الله ولیشون نیست، کفرو خیالشون راحت دیگه ولی ندارن. نه، قرآن میگه اتفاقا ولی دارن، نه که ولی دارن، اولیاء دارن. اونجا فرمود الله ولی الذین آمنوا، اینجا اولیاء هم الطاغوت، خیلی عجیبه، اولیاء هم بعد لغت مفرد طاغوت، اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینایی که کفر میورزند. حالا این داستانم بمونه، قرآن کریم میگه اینایی که اینطورین اون ورم که بیان همینطورین، هر چی بهشون میگیم برگردین باز دوباره میرن جای اولشون، خالد بودنشون جهتش همینه. خب والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اتفاقا طاغوت منتظره که یک کسی کفر ببرزه و میاد ولایت او رو میگیره. از سید الشهدا علیه السلام سوال کردن که امام سجاد سوال کردن، حالا انشاءالله تو مختل میبینید که قلص داستان چیه، حضرت گفتن که اینها کارو به جای رسوندن که استحفظ علیهم الشیطان، یه کاری کن شیطان سوارشون شد. قرآن میگه شیطان هیچ سلطانی نداره به کسی، هیچ سلطانی نداره، کیدش هم ضعیفه. خب اما انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسی که ولایت او را میپذیرد و او را ولی خودش میکنه و کاراشو با شیطان تنظیم میکنه، درسته؟ او سلطان برش پیدا میکنه. یه مثال بزنم، یه جوانی میخواد کاسبی کنه، رفیقش میگه بابا چی کاره بوده؟ میگه بابا اینجوری بود، اینجوری بود، وضعش خوبه؟ آره وضعش خوبه. بابا از بابات یکم بکم پول بیار اینجا، میذاریم تو بورس، میذاریم توی این، نه من پول مجازی میاد اینجا این کارو میکنیم، اینو میخریم از خارج جنس وارد میکنه، من آدم دارم رد میکنه. خب اینا رو بهش میگه، این کم کم رکاب میده، میره جلو میره جلو میره جلو، باز هی حرف تو حرف میشه. قرآن که میگه لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطوه قدمه. شما از منزل که تا اینجا اومدین چند قدم برداشتین؟ اصلا نشمردین. یه قدم برداشتن کار سختی بود؟ نه. یه شعری داره شیخ بهایی میگه، کسی آمد گفتش که این گونی گردوها چند؟ مثلا گفت چند؟ مثلا گفت 1000 تومن. بعد گفت 100 تاشن مثلا، گفت 100 تومن. گفت 10 تاشن، گفت 10 تومن. گفت یه دونهشن، گفت یه دونهش دیگه قیمت نداره، کلافه نکن برو بردو برو. یه دونه گردو برداشت، برداشت و خورد و یکی دیگه هم برداشت، یکی دیگه هم برداشت. رو گفت چه خبره؟ گفتم همون بی ارزشا رو برمی‌دارم. مگه نگفتی یه دونش بی ارزشه؟ همون بی ارزشا رو دارم برمی‌دارم. خطوه تو ذهن ما ارزش نداره. شما سر یه قدم چونه نمیزنید. شیطان اینجوری آدمو فریب میده. سر کارهای خطایی که به ذهن ما ارزش نداره. بابا چیزی نیست، حالا این که چیزی نمیشه. گام به گام میاد جلو، پله پله میاد جلو که بتونی هضم کنی. یه دفعه که گمراه نمیکنه. وقت یارو میگه بابا این 6 ماه پیش نماز میخون، گوشتی کنار نمازو. آره دیگه 6 ماه داره راه میره، اتباع میکنه خطوات شیطان رو. 6 ماهه این قدم برمیداره، اونم برمیداره، این برمیداره، اونم برمیداره، به اینجا میرسه کارش. لا تتبع خطوات شیطان. اینجور شیطان ما رو فریب میده. وقتی اینجوری شد، خب با رفیقی صحبت کرد، بالاخره کاسبی رو شروع کردن. این کم کم وابسته میشه. حالا بهش میگن آقا ول کن این کارو، میگه نمیشه، قول دادیم دیگه، با هم شریک شدیم، نمیشه نمیشه نمیشه. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ما شیطان خودمون سوار خودمون میکنیم. شیطان که عددی نیست که، کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو داره، کسی که ولایت امام زمان رو داره، شیطان ازش میترسه. اما اگه این ولایت رو گذاشت کنار، از خونه اومد بیرون، اون وقت فعالیت شیطان. حسن ولایت تا درش هستی شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه، بیای بیرون تمومه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که کفر میورزن اولیای اونها، اونا اولیاء دارن. طاغوت ولایت الهی یک ولایته. لذا آیه میفرماد انما ولیکم، بعد 3 تا اسم میبره. خدایا ببخش، خب بعد میگه انما اولیاءکم دیگه، 2 به بالا که جمع دیگه. انما اولیاءکم، ولی میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. چون ولایت امیرالمؤمنین ولایت الله، ولایت رسول الله ولایت الله، 3 تا ولایت نیست که تو فکر کنی شرکه، یه ولایته. ولی والذین کفروا اولیاء دارن. اولی میاد مردم رو یه جور میرخصونه، دومی یه جور دیگه میرخصونه، سومی یه جور دیگه میرخصونه، چهارمی، پنجمی همینطوری. ولی همه اینا طاغوتن. طاغوت در قرآن یعنی آن کسی که ادعای خدایی بودن دارد در حاکمیتش. اینو دقت کنید، ادعای خدایی بودن داره در حاکمیتش. یعنی وقتی به شما یه کاری میگه انجام بده، میگه خدا به این راضیه، این میشه طاغوت. ولی صبح تا شب ما که داریم به هم ارد میدیم که یارو رئیس کارخونه است، اون مدیر مدرسه است، اون نمیدونم تو این سازمان معاون، همه داریم به هم میگیم این کارو بکن اون کارو بکن، این که طاغوت نمیشه که. طاغوت اونیه که به دروغ ادعا میکنه اینو خدا گفته، برای رضایت خدا باید این کارو بکنه. من چند تا آیه انشاءالله توفیق داشته باشم بخونم تو همین موضوع. سوره آل عمران آیه 68 رو انشاءالله با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان ابراهیم، از آیه قبلش دارم میخونم، ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. رو ابراهیم اسم نذارید، چون هست ابراهیم یه محوریه توی پیامبران و همه سعی میکنن خودشون به هست ابراهیم وصل بکنن. حالا این چرا محوره بمانه؟ ولیکن کان حنیفن، مسلمن و ما کنم من المشرکین. خیلی قرآن خدای ببخش خیلی لطیف و مؤدبانه میگه، میگه نگین که ابراهیم از ماست، ابراهیم مشرک نبوده، یعنی شماها شرک میبرزید یهودی و نصرانی. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، اونی که شایسته تر است که نسبت داده شود به ابراهیم آن است که او را تبعیت میکنند، و هذا النبی و الذین آمنوا، و این پیامبر و کسانی که ایمان آوردند، و الله ولی المؤمنین، و خدا ولی مؤمنان است. تو ایمان بیار همه کاراتو به عهده میگیره خدا. باز در همین سوره آل عمران آیه 122 هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذ هم الطائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما. توی جنگ دو تا طائفه از شما کم میارن، از وسط معرکه میخوان فرار کنن، والله ولیهما، شما ولی داشتین، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بابا مؤمن به خدا تکیه میکنه، نشانشه. من توفیق داشتم این دوستانی که میخواستن روزه بگیرن مثلا سال اولشون بود، حالا بالاخره این نکته رو خدا توفیق داد، اونجا گفتگو شد. ببینید خدا وقتی به من میگه یه کاری بکن، اینو توجه بفهمید، وقتی خدا میگه یه کاری بکن، خدا ولی منه، مطمئن باشید تو اون کار منو حمایت میکنه، مطمئن باشین تو اون کار منو کمک میکنه. محال شما یه کاری رو به خاطر خدا انجام بدین توش در بمونین. کسی که روزه میگیره روایت هست، روایت هست، خدا او رو یاری میکنه، و وقتی تشنه میشه خدا ملکی میفرسته، اینطور اینطور اینا رو میگه، روایت داریم، درسته. و جالبم هست، ما رمزون ما روزه میگیریم، تقریبا هممون میفهمیم ما نبودیم که روزه گرفتیم، چون روزهای دیگه‌اشو جون میکنیم روزه بگیریم. ما روزه عادی گرسنگی نمیتونیم تحمل کنیم. کسی که به خاطر خدا روزه میگیره خدا آرامش میکنه. کسی که به خاطر خدا میره تو جهاد میگه چرا تفشلا، چرا شل کردی، چرا سوت شدی، چرا میترسی، من پشتتم، الله ولی اوما. تو عبادت چرا کم میاری؟ مشرف شدیم محرم سید و شهدا علیه السلام عتبات، بعد یکی سی خیلی توصیه کرد که رفت اونجا حتما نماز امام حسین علیه السلام تو حرم بخون. ما هم گفتیم چشم، با ما نماز معمولیمونو میخونیم، خدا رو باید شاکر باشیم. رفتیم اونجا نماز امام حسین علیه السلام بخونیم، بینیم که اوه چه نماز طولانیه. گفتیم ما رو گفتیم بخونیم، بخونیم دیگه. خب آدم وقتی میره عتبات بالاخره معمولا برنامه یه جوره که آدم مثلا بیشتر بتونه زیارت کنه، بره بیاد، نمیتونه خیلی بخوابه. نماز سید و شهدا علیه السلام شما یکم تند بخونید مثلا دو ساعت طول میکشه، دو ساعت خورده طول میکشه. ما رکعت چهار رکعته، رکعت دوم بودیم، شما فرض کنید یه سه ربعی گذشته بود، من خوابم رفت وسط نماز. آدم خوابش که میاد دیگه هیچ جور نمیتونه ادامه بده دیگه، چون دیگه تموم شد هیچی. ما اومدیم بیرون و بالاخره وضو گرفتیم رفتیم، گفتیم حالا بی خیال، حالا کارهای دیگه بکنیم. فرد من گفتم که چرا اینجوری شد، چرا شد اومدی، چرا؟ قبل اینکه بیام حرم امام حسین علیه السلام رفتم خدمت قمر بنی هاشم، گفتم آقا من میخوام نماز امام حسین علیه السلام میخوام، عرضه ندارم، میشه کمکم کنی؟ اتفاقا روز قبل که رفتم خیلی سرحال بودم، قبلش هم خیلی خسته نبودیم. روز دوم نیست قبلش اومده بودیم کربلا، تقریبا نخوابیده بودیم، من رفتم نمازمو خوندم کامل. شما به بچت میخوای شنا یاد بدی، میگه بپر تو، من میگیرمت، کمکت میکنم، نترس. پدر به بچه میگه برو نترس، این کارو بکن، من هستم، مشکلی پیش اومد کمکت میکنم. میشه خدا تو رو به عبادتی فرا بخواند، میشه امام زمان به تو بگه این کارو بکن کمک نکنه. چرا اینو میگم؟ اگر کسی خواست معصیتی رو ترک کنه بهش بگو تو ولی داری. یکی از دوستان جوان آمد، نمیشناختمش، آقا من به یه معصیتی، یعنی معصیتی که تو دوران جوانی و غریزه جنسی پیش میاد، آقا من 7-8-10 سال مبتلا، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم، اصلا خیلی متأثر بود. گفتم بله من راهی بلد نیستم، ولی هر وقت دیدی داری میری طرف این معصیت، امام زمان رو صدا بزن. کمکت میکنه. آدم گوی خودش حرفی که میزنه اونقدر که باید تو جونش ننشست. اومد گفت تموم شد. تموم شد که تموم شد. ما دروغ، من خودم میگم ببخشید، ما دروغ میگیم. دروغ میگیم. من شاهد بودم جوانی بود که میگفتش با یه نامحرمی این اتفاق افتاد، افتاد پله آخری که در واقع از اون به بعدش دیگه، چون من آرزم پق گفتگو ترچی به مسیحیت یه دفعه یاد این حرف رو کنم، یا صاحب از آن به دادم برس. جوانی مهندسه، گفته من توی شرکتی کار میکردم، بعدم اومد بیرون، واسه من نمیدونستم فضای این شرکت اینطوری هست، همه آلوده بودن. گفت یه روز این در واقع همون رئیس شرکت هر کی که هست که یه خانومی بود، گفت خیلی به من گیر داد، تا آخر یه روز منو کار داشت برای کار در قفل کرد، گفتش حالا دیدی گیر افتادی، هرچی بهت میگم گوش نمی کنی. گفت اومد طرف هم، گفت اونجا گفتم یا حسین، گفت اومد بیاد طرف هم، پاش گرفت به میز با سر افتاد زمین، کلید در جیبش افتاد بیرون. مگه داستان هسته یوسف خدا نگفت تو قرآن؟ مگه نگفت وغلقت الابواب، در رو قفل کرد؟ مگه نگفت وستبق الباب، دنبال هم کردن؟ مگه نگفت در باز شد؟ نپرسیدی چه جوری باز شد؟ نه آقا من بخوام معصیت بکنم شوخی میکنم بعد میگم امام زمان نیست، مگه میشه امام زمان ولت کنه؟ ببخشید یا صاحب زمان، اون موقع که داری معصیت میکنی امام زمان اونجا دلش شور میزنه، مطمئن امام زمان نگات نمیکنه، چون تو معصیت اگه نگات کنه تو اصلا چیزی ازت نمیمونه که، تو باید صداش بزنی بگی به دادم برس. مگه میشه آدم امام زمان داشته باشه بعد بگه من نمیدونم معصیتو چیکار کنم؟ شوخی میکنیم، ما شوخی میکنیم. چرا رفتین جنگ؟ عرصه براتون تنگ شده، بخونید این آیات قبلش و بعدش رو بخونید که قبلش بعدش خدا میفرماید مگه من تو بدر شما رو یاری نکردم؟ ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، بدبخت بودین اون موقع من یاریتون کردم، حالا که تازه رو اومدین ولتون بکنم. تو که خدا ولیه تو چرا تو جنگ؟ تو جنگ داریم دیگه، کسی نباید برگرده، چون با کی تو داری میری تو جنگ؟ با خدا. یه نامه ایست تو نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به خلیفه دوم می نویسه، نامه قبل و بعد داره، حالا خواستیم بخونید تو شرحهای نهج البلاغه بخونید. حضرت اونجا میگن که عمر ما جیش اسلام لشکر اسلام اون موقع به کثرت جمعیت نبود که پیروز میشه، داهی داره میگه ما جمعیت داریم جمع. نه به ایمان بود و حواس جمع کن. داستان مباهله پیروزیش به چی بود؟ به اینکه خدا بود پشت قضیه، درسته؟ ما شما ولی نداریم، ما ولی نداریم، چرا داریم؟ ولی ببخشید یا صاحب زمان، کلید آنو نمیزنیم، فعالش نمی کنیم، کاری نداریم. عرض به خدمتتون که سوره توبه، حالا اینم عنایت کنید، سوره توبه آیه 71، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. این آیه یه نکته خیلی لطیف داره، بس اولیاء و ولی و مطرح میکنه دیگه، بعضی سرپرست بعضی دیگرن، درسته؟ اینجا میفرماید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آدم از سرپرستش حرف گوش میکنه، دیگری بیاد میگه که آدم گوش نمیکنه. این اصلا کلید امر به معروف و نهی از منکره. لا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا ما امام معصوم در خطبه قدیر فرمودن. امر به معروف باید به دل من بنشینه، باید معروف به معروفیتش به جان من بنشینه، درسته؟ درسته؟ این میشه امر به معروف. مؤمنان و مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد فرمود و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله و اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. در مقابل این ولایت، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، توی سوره اعراف آیه 27، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. ای فرزندان آدم حواستون رو جمع کنید، شیطان شما را فریب ندهد، مفتون نکند، همونطور که پدر مادر شما رو اون بلا رو سرش آورد و از بهشت اونها رو بیرون کرد. حالا انشالله روایت رو بخونید که نسبت به هست آدم بدبین نشید. علت این که هست آدم از بهشت آمد بیرون، از بهشت بیرونش کردن، این بود که تمنا کرد مقام اهل بیتو. چون بهش گفتن آدم رفتی اونجا، اگر دیدی این نام اهل بیتو به ساقه عرش، مواظب باش تمنا نکنی اون مقام ها، کسی به اون مقام نمیرسه. هست آدم تو دلش گذشت بابا خب چیزی نیست، حالا ما میتونیم اونجوری بشیم. گفتم برو بیرون، برو بیرون. و اون شجره منهیه، اون درخته شجره علم آل محمد بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد این که خب علمو که آدم بره طرفش که خب خوبه که آب حیات دیگه، درخت جاودانگی است، درسته. هل ادلک علی شجره الخلد، درسته دیگه. خب نه، مشکلی نبود که رفتی طرف درخت این علم، درخت آل محمد، مشکلی بود که از طریقش نرفتی. حالا من نمیخوام اصلا آدم رو شبیه کنم. ببینید کسی که از طریقش بره سراغ مدینه علم که میشه امیرالمؤمنین بهره میبره، کسی که بیاد مجلس امام صادق بگه بشینیم بهره ببریم استفاده کنیم از مجلس، میشه ابو حنیفه. استفاده کنیم از مجلس، ولی از امام صادق استفاده نمی کنیم. بگو یاد بگیریم که میخوام بریم، چون حضرت بهش گفتن، گفتن تو اومدی اینجا یاد بگیری بری به دیگران بگی علم بفروشی، فخر بفروشی، تو امام صادق نمیخوای که، تکبر تو درست کن. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، میبیننت شیطان و قبیل او میبینن شما از یه زاویه و جایی که شما اونا رو نمیبینی. خب انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. لا یؤمنون فعله ها، فعله، کافر رساله نیست. ما شیاطینو اولیا قرار دادیم برای کسانی که ایمان نمی آورند، یعنی بی ایمانی می کنند. و اذا فعلوا فاحشتن، وقتی یه فاحشه مرتکب میشن، یه گناه علنی زشت آشکار، قالوا وجدنا علیها آباءنا، پدران ما اینجوری بودن. حالا تا اینجا شدن میگه درسته زایی از کسی اینو بگه، بگه بابای ما اهل این کارا بود، نمیگه کسی، حالا اینو میگن دیگه. ولی عجیبتر بعدشه، میگن والله امرنا بنا بها، الله به ما گفت این فاحشه رو انجام بدیم. اومد از حضرت راجب این آیه سوال کرد که آقا این چیه این آیه منظور، که اینا برگشتن فاحشه مرتکب میشن، بعد میگن الله گفته ما این کارو انجام بدیم. بعد میفهمد قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خدا که فحشا هم نمیکنه، چه دروغ میگین. حضرت گفتن این فحشایی که میگن پدران ما بر همین بودن و الله امرنا بها، این اتباع طاغوته، اتباع اولی و دومیه، اتباع طاغوته. میگن رویه همینطوری بوده، از قبل هم همینطوری بوده، بابای ما معاویه رو اطاعت میکرد، ما یزید رو. اضافه علو فاحشتن، میگن چی؟ الله امرنا بها، ما داریم عبادت میکنیم، خدا گفته اینو. روایت رو بخونی، زینش دارم عرض میکنم. و اینه کسی فحشه مرتکب نمیشه بیاد بگه الله به من گفته این فحشه رو مرتکب شو. سوره انفال آیه 73، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض. اونایی که کفر میورزن، دارن این فعل رو انجام میدن، بعضی از اونها اولیاء بعضن. الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. سوره حج اون اشاره‌ای که کردیم لبئس المولا و لبئس النصیر، تو سوره حج آیه 13 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه قبلش بخونیم، قبل ترش بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یعبد الله علی حرف. یه عده از مردم خدا رو اون گوشه زندگی میپرستن، تو متن نیست. فإن اصابه خیر اطمئن به، دعاش مستجاب میشه و ازش خوب میشه، میگه آره بابا خدا هست. و این اصابت و فتنه انقلب علی وجهه، جواب ما رو نمیدن، حاجت ما رو نمیدن، پس خدا کو. خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. یدعو من دون الله، از غیر طریق خدا صدا میزند کسی را که ما لا یضره و لا و ما لا ینفعه، چیزی که نه براش نفعی داره نه ضرری داره. ذالک هو الضلال البعید. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، نه سود و زیان درش یکسانه، نه بابا اون ضررش بیشتره. لبئس المولا و لبئس العشیر، بد مولای انتخاب کردیم، چیه این، چی انتخاب کرد؟ سوره توبه آخرین آیه‌ای که تلاوت بکنیم آیه 23 سوره توبه باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. خدای اشکال داره ما پدرانمون رو ولی خودمون قرار بدیم؟ اشکال که نداشت، نه اینجا اشکال داره. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحب الکفر علی الایمان. وقتی دلشون برای کفر میره، استحب کفر علی الایمان. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. هر کس اینها رو ولی خودش بکنه، این خودشه که داره بلا سر خودش میاره و اوست که ظالم. انشالله آیه سوره مائده رو انشالله اگر عمری بود تلاوت بکنیم فردا انشالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمه. عرض شد که خدای متعال اگر برای من ولی قرار میدن، به تناسب حوزه‌ای که من تو اون حوزه در واقع نیازمندم، از اون ولی کار برمیاد. این حوزه رو قبلا تو بحث رب و ملک و فاطر السماوات اینها رو گفتگو کردیم که چرا طرف میره سراغ ولی. خب یه بچه توی زندگی دنیا چی لازم داره؟ پدر مادر. پدر مادر همه کارهای بچه رو میتونن انجام بدن، درسته دیگه؟ اگه خدای متعال مثلا میخواست ما رو بکنه، مثلا میگم، خدای ببخش من اینطوری میگم، ما رو میخواست بکنه ولی مثلا یه بچه فیل، اصولا نفهمیدم چیکار کنم. اینا که برای دفاع از حقوق حیوانات بچهای حیوانات رو از پدر مادر جدا میکنن، میگن ما نگهداری میکنیم، ببینید از این نفهمی بیشتر چیه؟ بابا این سگ رو ول کن، پدر مادرش بهترین رو تربیت میکنن تا تو. تو که سگ نبودی، تجربه سگ بودن نداشتی، اصلا نمیفهمی اقتضای سگی چیه. اینو میخوای بکنی عروسک دستی خودت، بعد جسم میگیری داری حمایت میکنن تو حقوق حیوانات. تو از اون اول اون ظلم اصلی رو کردی، بعد حالا میگی حمایت میکنن. خدا فرزند من از جنس من قرار داد، از جنس سگ قرار نداد. فکر نکنید خدا نمیتونست، نه نه، خدا از من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میتونست از انفس شما نباشه زوجتون، با کس دیگه زوج بشه، همراه بشه. ما خیلی فکر میکنیم طلبکاریم. حالا اگه خدای متعال میخواست مثلا یک انسانی و ولیه یک حیوان بکنه، خیلی سخت میشد دیگه. یه چیزای خیال میکنه بعد میگه من مربیم، ولی در واقع اونو داره به بدبختی میکشونه، او رو داره به خدمت خودش در میاره. وقتی پدر مادر بهش به پدر مادر فرزندی داده میشه، به او توان میده که او رو اداره بکنه، و وقتی که فرزندی متولد میشه کارهای او دست پدر مادر از عهده برمیاد. خب خدای متعال بر من ولی قرار داده. ولی که خدا قرار داده برای کجا قرار داده؟ برای امروز صبح تا شب نه، برای دنیا نه، برای همه جا قرار داده. حالا تو آیه قرآن میخونم انشالله که وقتی ما بگیم انت ولی فی دنیا والآخره، اون ولی همه جا باید ولی باشه، درسته؟ ولی ما امام زمان علیه السلام الان ولی ما، ولی ولایت حضرت ظهورش موقع مردن ماست، ظهور بیشترش تو برزخ ماست، ظهور بیشترش تو قیامت ماست، ظهور بیشترش تو بهشته. و البته همه اینا رو گفتیم، بازم این چیزایی که ما گفتیم تاب ظهور امام زمان علیه السلام رو نداره. من روایت دارم عرض میکنم خدمتتون، تاب ظهور ولایت ولی الله نداره. امام زمان علیه السلام ببخشید یا صاحب زمان تعهد کردن منو ببرن بهشت پیش خدا، گفتن کار این با من. حالا شما ببینید از صبح تا شب ما شیطنت میکنیم، ببینید امام زمان چی میکشه. امیرالمؤمنین علیه السلام خدمتی که از علما بودیم که به رحمت خدا رفت، تقریبا بی بدیل بود یا کم نظیر بود در بحث ولایت، خیلی از شما شاید بشناسین. یه بار صحبت شد توی موضوعی، یه دفعه ایشون های های گریه کرد، گفت امیرالمؤمنین تعهد کرده دونه دونه ما رو برای بهشت، ولی فقط یه چیز به ما میگه، میگه بابا شما یه کاری بکنید یا آستین بالا بزنید، بقیهش با من. اعینونی به برعن وشتهاد، یه قیافه آدم بگیرید، تلاش در شما ببینن که میخوان یه برعی داشته باشین، یه تقوا، بقیهش با من. قصه اون ور رو نخور. ببینید پدر به بچهش میگه ببین تو نمیخواد بری پول دراری، تو درس تو بخون، من کار رو انجام میدم، کارات با من، شغل بری شغل پیدا کن، من همه کارات انجام، تو درست باش، کارات انجام بده. این ولی خداست، درسته؟ قرآن اینو به ما خیلی قشنگ تعلیم میکنه و صریحا هم میگه، میگه ولو انهم اظلموا جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. اونایی که به خودشون ظلم کردن اگر آمدن پیش تو استغفار کردن و تو براشون استغفار کردی، اینها خدا را تواب و رحیم مییابند، نه اینکه خدا اونا رو میبخشه، اون که هیچی، تواب رحیم مییابند، خوشحال بلند میشن میرن، خدا رو اینجوری یافته دیگه، وجدان کرده. حالا چرا فرمود استغفار کنم؟ پیغمبرم استغفار کنه. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا، چون یه کسایی هستن منافقن، پیغمبر استغفارم براشون بکنه سبعین مره فایده نداره، منافقن. باید با ایمان وارد شی. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. سر به زیر بیا، بگو من پشیمانم، همه چی درست میشه. ببینید این تصویر رو شما تو کربلا دیدین، یه کسی که توی قبیله خودش تو دم و دستگاه جز شجاعان بوده، باز خودش کسی بوده که میگه من باورم نمیشد، دیدم هر داره میلرزه، گفتم خورا اصلا اینجوری نبود، چی شده؟ چون آمد پیش عمر سر، گفت راست میگن فردا میخوان بزنین بکشین؟ گفت آره. گفت قرار این نبود، تو گفتی میخوام بترسونی. گفت نه، کمتری نشینی که سرها رو از بدنها جدا میکنی. به هم ریخت خور، مثلا برای این نیامده بودم، حالا میخواد بیاد پیش سید و شهدا. ببینید این معرفت رو، ببینید من این نکته رو میخوام بگم، ببینید ولی از جانب خدا ولیه. به امام زمان ولایت یاد ندیم، او از جانب خدا ولیه، او منتظره تو بری پیشش. وقتی میری پیشش میبینی در رو باز نگه داشته و همم گفته برین کنار، کسی به این نگاه چپ نکنه، این گناه کرده میاد تو خجالت میکشه. یه وقت کسی بهش چپ نگاه نکنه. ببینید هر امام حسین رو از این جهت شناخت. کی شناخت؟ موقعی که دید اینها آمدن امام حسین رو محصور کنن، حمله کنن. امام حسین اول گفت یه دقیقه صبر کنید، تشنتونه، اسباتون تشنه است، هرچی داشتن و نداشتن اینا اسبها و این لشکر آب خوردن و تشنگیشون برطرف شد. و البته امام حسین تو کربلا خودش و بچه‌هاش تشنه بودن و اینو هر دید کباب شد، مظلومیت رو دید کباب شد. حال هر میخواد بیاد پیش امام حسین علیه السلام. بین اولا این که هر فهمید میتونه بیاد پیش امام حسین میشه یه معرفت، چون شیطون اینجا وایساده میگه تو با این ریخت قیافه نمیشه بری پیش امام زمان، برو درست شو بیا پیش امام زمان، برو پاک شو بگو یبنن هستن. اینا دروغای شیطانه، ابدا جای شما پاک نمیشین. من اتاکم نجا، پاکی جاش اینجاست. درسته هر اول اینو فهمی، درسته حتی پیشترم فهم خودشو اعلام کرده بود، گفت تو مادرت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما که کسی نیستیم، میگه ما تو این عالم ازم به جای بند نیستیم، که مادر تو کسیست که رضایت خدا رضایت اوست، من چی بگم اصلا. حالا میخواد بیاد پیش امام حسین، اصلا سرشو انداخته پایین، درسته آمد پیش حضرت و ادخل الباب سجدن و قول و حتتون، آقا من میتونم برگردم، حلی من توبه، یعنی اجازه میدین من برگردم، پشیمون شدم یه عمر اونوری بودم میخوام بیام. حضرت گفتن تموم شد، لا تسریب علیکم الیوم، و من دارم میگم آیه قرآن، سرتو بگی بالا بیا تو، هیچ کسمو رو ملامت نکرد، یک نفر به هر نگفت تو چرا ما رو به این سرنوشت گرفتار کرد، هیچ کس نگفت، هیچ کس نگفت، سرتو بگیر بالا بیا تو، بیا تو. آره عزیزم، پس این میشه ولی از جانب خدا، یعنی هر رو از جهنم در آورد گذاشت تو بهشت، هر رو از جهنمی در آورد، اونایی که امام حسین علیه السلام کشتن در قعر جهنمن، از اونجا کشید بیرون برد تو بهشت، جایی که گفت هیچ کسو با اینها مقایسه نکنید، ولی شما اینه، ولی ما اینه، به خدا قسم وقتی میمیریم میگیم ما این امام زمانو داشتیم اینجوری گند زندگی کردیم، بابا ما دیگه کی هستیم، ما همچی بابایی داشتیم اینجوری نکبت بار زندگی کردیم. اجازه گرفت رفت میدان، موقع دیگه زدن شمشیری به سینه او، زدن شکافته شد افتاد زمین، دیگه امام حسین رو صدا میکنه، بابا منو زدن زمین، یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله، دیگه پدر منی، حضرت آمدن، عبارت مقدرنی که حضرت سرشو گرفتن تو دستشو، یعنی بغلش کردن، دیدن هنوز رمقی داره، با آستین خاک رو صورتشو زدن کنار. چقدر باید نوازش بکن، تو چند ساعت پیش اومده بودی دل اولیاء خدا رو لرزوندی، چون عبارت وقتی لشکر هر رو دیدن همشون ترسیدن، امام حسین اومده بالای سرش داره غبار از صورتش بر میداره، بعد هر میگه آقا خوب بود از من راضیم. امام زمانش سید و شد میگه آله راضیم باریکلا، خیالش راحت میده، میشه و جون میده و میره. این همه احتیاج ما توی زندگی دنیا همینه، یه لحظه امام زمان فقط یه بار به ما بگه آره ازت راضیم، همین یک کلمه، هیچ چی دیگه به درد نمیخوره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ينقلبون.